خیلی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
تو غذات بریز یه روغن تازه، با پرسیز دستاش بز بازه، قیمه و قرمه سالاد یا آشه، مهم اینه که توشون پرسیز باشه.
روغن پخت و پز مهمه که پرسیز باشه.
یه انتخاب خوب میتونه روزی پر از انرژی برامون بسازه. انتخاب من محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاسه. لحظاتی سرشار از شادی و عطر خوش با محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاس.
ماکارونی را بگردون و بریز تو ظرف خشکت، با پستوی قرمز رشد رضایت میشه حاصل، اگه فقط یه بار بپزیش دیگه نمیره زمحفه.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
بچه ها من رفتم، کلاسم دیر شده، خدافظ.
ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به، اینم از همخونه جدید.
خوش اومدید.
چی شده؟
اینجا چرا شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه،
همه شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی زامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولی چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
It's beautiful.
خم پیالیان.
E bello.
C'est bon.
جمیل.
یکی آرام دوایو.
زیباست.
زیبایی تحسین شده جهانی. گوشی هوشمند داریا باند 2 برنده معتبرترین جوایز بین المللی طراحی محصول.
پوشاک نانو مهیار، تولید کننده ی انواع پوشاک های مردانه و زنانه از قبیل جوراب، دستکش، الواسطه ی راحتی و تیشرت. نانو مهیار پیشتاز در نوآوری و کیفیت. تلفن تماس 024-3222-3162-63.
خونه باده دوره هم، غذاهای خوشمزه، ولی یه چی کمه، صبر کنین یه لحظه. حالا دیگه شدم چی عالی، چون سر میزمونه دوغ زالی.
هر غذا دوغ مخصوصشو میخواد، گردو یا کفیر، سوده یا سبزی. جا
سنگین نمیشی سبک و سر حالی، چون سر میزمونه دوغ زالی.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت بازت باز. تحویل در محل آرامشی.
چقدر سریع و راحت.
تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
یک نفر غرق شلنگ و شر و شر آب مصرف می کند، هی گر رو گر ره بده.
رود این گونه شود خالی از آب، بنده می بینم از این چیزا عذاب.
از این چیزا؟
بله ببده.
باغها خشکند و استخر تو گر، آب مصرف می کنی تو گر رو گر. ندارم قافیه دیگه،
ره بده. گر رو ازت بگیرن چی کار میکنی؟
چه پر رو پر؟
پر رو پر ره میدم. باشه، منم فقط رود دارم، رود کارون، رود دز، رود عرس، حرفشان این است با تو. بس بس.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم. امروز سه شنبه 25 شهریور ماه 1404، شمارش معکوس برای رسیدن به پاییز زیبا فرا رسیده. بیدرنگ میریم سراغ رادیوم امروز که برای شما گفتنی های زیادی داریم درباره یکی از جوایز علمی که به تازگی برگزیدگان خودش رو معرفی کرده. رادیوم برنامه علمی که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح اگر که احسان مرچو غیبت نداشته باشه و مرخصی نگرفته باشه و باشه در استودیو، همراه با احسان نگاهی کنجکاوانه به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال طرح میکنیم. این سوالات هم به معنای اینه که به نوعی مغزمون رو به چالش بکشیم، به نوعی معنا و مفهومی به ذهنمون بدیم، از زندگی روزمره به راحتی نگذریم، کنجکاوانه به اطراف نگاه بکنیم. حالا چون احسان نیستش، من داشتم فکر میکردم که چه سوالی رو مطرح بکنم. به این سوال رسیدم اول صبح که چرا ما رنگ‌های مثلا چراغ‌های راهنمای رانندگیمون، درسته که یه قراردادیه، ولی چرا قرمز به معنای توقفه؟ چرا زرد تبدیل شده به یه قرارداد برای احتیاط و سبز به معنای عبور کردن؟ ما در واقع گرین کارت داریم، کارت سبز داریم. به نوعی انگار سبز، هر جایی که رنگ سبز رو می‌بینیم انگار مسیر بازه، جایی که رنگ قرمز رو میبینیم. این قراردادها چطور قرار داده شدن؟ آیا بر اساس شناخت مغز ما هستش؟ به نوعی متخصص علوم شناختی میتونن به این سوال جواب بدن؟ اصلا برای جواب پیدا کردن خیلی از سوالاتمون باید بریم سراغ کی؟ کدوم سوال از کی باید بپرسیم؟ این شاید در واقع بتونه گره گشایی بکنه و کمک بکنه که ما اصلا بدونیم که برای پاسخ یافتن چه کار باید بکنیم. راه حل های کشف سوالمون، کشف پاسخ سوالمون چطور و چگونه است؟ در رادیوم سعی می‌کنیم درباره این موضوعات صحبت بکنیم، اما حالا وقتشه که بریم به سراغ میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
منیزیم، پتاسیم، آلومینیوم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در آلومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم آموزش هوش مصنوعی به 440 هزار دانش آموز کشور در مراسم اختتامیه فصل تابستان طرح ملی ایران دیجیتال در دانشگاه صنعتی شریف محمد باقر تبریزی مدیر عامل کوئرا از آموزش هوش مصنوعی به بیش از 440 هزار دانش آموز و مشارکت 20 هزار معلم خبر داد و گفت این طرح با رویکرد تعاملی و پروژه محور تا تابستان سال آینده ادامه داره و هدف اون تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه هوش مصنوعیه. تبریزی با اشاره به برگزاری دوره‌های کدکمپ در تابستان 1402 گفت بازخورد مثبت این برنامه‌ها زمینه‌ساز اجرای پروژه ایران دیجیتال 1404 در سراسر کشور شد و تاکنون دانش آموزان 3 میلیون قطعه کد تولید کردند که به صورت سیستمی ارزیابی شده. همچنین برای معلمان هم سامانه آموزشی ویژه‌ای طراحی شده و دانشگاه صنعتی شریف در این بخش همکاری داره. کشف هسته جامد در مریخ. فضاپیمای اینسایت با داده‌های لرزنگار خود کشف کرد که هسته داخلی مریخ برخلاف انتظار جامد و حدود 600 کیلومتر قطر داره. این یافته با تصورات قبلی درباره نرم و مذاب بودن هسته مریخ متفاوته و دیدگاه جدیدی درباره ساختار درونی و تکامل حرارتی این سیاره ارائه میده. محققان با تحلیل موج‌های لرزه‌ای ناشی از زلزله‌ها و برخورد شهاب سنگ‌ها تونستن حضور هسته جامد رو تایید کنند. این کشف میتونه به فهم بهتر از دست رفتن میدان مغناطیسی مریخ و نحوه تکامل سیارات سنگی کمک کنه و مرجعی مهم برای مطالعه سیارات مشابه زمین باشه. و در پایان، تشخیص نشانه های پنهان هوشیاری در زمان کما توسط هوش مصنوعی. پژوهشی تازه نشون میده الگوریتم هوش مصنوعی تونسته علائم هوشیار پنهان رو در بیماران کما چند روز زودتر از پزشکان تشخیص بده. این فناوری با تحلیل حرکات بسیار ظریف صورت که با چشم انسان قابل مشاهده نیست، نشانه های آگاهی رو در بیماران دچار آسیب مغزی آشکار میکنه. به گفته محققان، این روش میتونه جایگزینی ساده تر و سریع تر برای تصویربرداری های مغزی پرهزینه و پیچیده باشه. یافته ها امید تازهی برای درک بهتر وضعیت بیماران کما و کمک به تصمیم گیری های درمانی دقیق تر فراهم کرده. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیو همراهی بفرمایید.
شما شنونده رادیوم هستید. از رادیو جوان ما رو میتونید در فضای مجازی به نشانی @ra.radium دنبال بکنید. حالا وقتشه که بریم به سراغ پرونده ویژه امروزمون. پرونده ویژه امروز اختصاص پیدا میکنه به جایزه مصطفی 2025.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در گفتگوی ویژه امروز رادیوم گفتگو میکنم با دکتر محمد حسین میرهاشمی، مدیر ارتباطات و ترویج جایزه مصطفی. سلام به شما آقای میرهاشمی، صبحتون بخیر.
سلام به شما، صبح شما بخیر. خیلی خوشحال هستم که میهمان برنامه خوب رادیوم هست.
خیلی متشکرم. فکر کنم روزای پرتلاطمی رو سپری کردید. جایزه مصطفی ششمین دورش برگزار شد، برگزیدگان خودش رو معرفی کرد، مراسم اهدای جایزه انجام شد و حالا دیگه با خیال راحت شما میتونید برگردید به پشت سرتون، نگاه بکنید ببینید که چه گذشته. میشه از تجربه امسال بگید که چطور و چگونه بود؟
بله، روزهای سخت و البته بسیار شیرینی بود برای ما و خیلی خوشحالیم که پالا با همه اون فراز و نشیب هایی که داشت تا حد قابل قبولی رویدادها به خوبی برگزار شد و همچنان هم ما در حال دریافت بازخوردها از شرکت کنندگان داخلی، بین المللی، برگزیدگان و کلیه شهروندانی که به نحوی درگیر بودن هستیم. امسال همونطور که میدونین هفته جایزه مصطفی از روز 15 شهریور ماه آغاز شد. ما 11 نشست خبری اعلام اسامی برگزیدگان رو داشتیم و بعد از اون با فاصله کمی هفته جایزه شروع شد.
17 هم فکر کنم در واقع مراسم اصلی برگزار شد.
دقیقاً 17 آیین اعطای جایزه مصطفی بود و پس از اون هم دیگه رویدادها بسیار خلاصه تر، محدودتر و در سطح دانشجویی بود و در نهایت به اتمام رسید. قاعدتا نقطه اوج هفته جایزه آینه اعطای جایزه مصطفی بود و اصلا تمام اون اتفاقاتی که رقم میخوره توی هفته جایزه، رویدادهای علمی ترویجی، رویدادهای تخصصی مثل استپ و اینها، یک جوری پیرامون جایزه تعریف شدن. ما امسال بیش از هر زمانی برنامه‌های علمی ترویجی داشتیم، از پویش علمکاوی که تو شبکه‌های اجتماعی داشتیم تا کافه علم‌هایی که با هر سه تا برگزیده داشتیم. غالباً چون دو نفرشون غیر ایرانی بودن به زبان انگلیسی و کافه علم با برگزیده ایرانی به زبان فارسی بود و همچنین استپ رو داشتیم مثل دوره‌های گذشته که 10 استپ برگزار شد با حدود شاید بشه گفتش 70 و خورده‌ای 80 نفر تقریبا دانشمند و پژوهشگر از کشورهای مختلف از جمله ترکیه، پاکستان، مالزی و غیره. و برای نخستین بار ما مدال دانشمند جوان رو داشتیم که اعطا شد در روز شنبه در فرهنگستان علوم. این رویداد هم رویدادی بود که میشه گفتش که برای خیلی از جوانان شاید از این جهت الهام بخش بود که ما از یک طرف در واقع کسانی که شرکت کننده بودن برگزیدهای جایزه مصطفی رو داشتیم که چهره‌هایی هستن که در جهان شناخته شده هستن با حوزه‌های تخصصی خودشون، از یک طرف این دانشمندان جوان زیر 40 سال رو داشتیم که یا استادیار هستن، دانشیار هستن، حتی آقای شوپولوک استاد تمام هست در 37-8 سالگی در دانشگاه خلیفه امارات، و یک گوشه چشمی دارم به این که در آینده همتراز دانشمندان برجسته‌ای مثل برگزیدگان جایزه مصطفی بشن انشاءالله. توی این برنامه هم مثل خود آینه تای جایزه مصطفی مهمانان داخلی و بین المللی داشتیم، اساتید داخلی، یک سری از شرکت کننده های هفته جایزه مصطفی، خبرنگارانی که به ایران دعوت شده بودند، و همچنین شورای سیاست‌گذاری جایزه مصطفی، شورای مشورتی بنیاد، و مجموعه‌ای از تورهای علمی و فناوری که با حضور دانشجویانی از کشورهای ازبکستان و پاکستان برگزار شد. همه اینها به اضافه کافه علم‌هایی که در خارج از در واقع دانشگاه امیرکبیر و با اساتید ایرانی برگزار شد در دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبایی در پردیس های علم و فناوری اینها، و میشه گفتش که این مجموعه رو ما ازش به عنوان هفته جایزه مصطفی یاد میکنیم.
خیلی متشکرم. اینکه جایزه دانشمند جوان هم اضافه شده امسال خبر جالبیه، به این دلیل که نشون دهنده اینه که داره هر 5 سال یک تحولی در این جایزه رخ میده. فقط آیا باید ما جایزه مصطفی رو یه جایزه دولتی قلمداد بکنیم یا یک جایزه خصوصی؟ در واقع جایزه مصطفی میدونیم که خواستگاهش ایرانه، ولی کم کم در واقع برای اینکه بتونه فرامرزی باشه در جهان اسلام، در واقع به عنوان یک جایزه معتبر علمی شناخته بشه، باید از ساختارهای دولتی خارج بشه. جایزه مصطفی رو باید بگیم جایزه دولتی ایران.
جایزه مصطفی با وجود اینکه در سال 1391 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و طبق اساسنامش دبیرخونه‌اش در پارک فناوری پردیس قرار داره، باید این رو توجه بکنید که جایزه ذیل بنیاد علم و فناوری مصطفی هستش، و بنیاد علم و فناوری مصطفی اساساً به عنوان یک NGO ثبت شده. و توی خود جایزه هم اگر ملاحظه بفرمایین، شورای سیاست‌گذاری جایزه شامل چهره‌هایی هستش که مقام‌های دولتی و غیر دولتی هستن، چهره‌هایی که بعضن به خاطر جایگاه حقیقی یا حقوقیشون عضو این شورا هستن. اگر بخوایم دقیق‌تر واردش بشیم، رئیس شورای سیاست‌گذاری جایزه مصطفی، معاون علم فناوری ریاست جمهوری، به خاطر در واقع جایگاه حقوقیش در واقع ما ازش یاد می‌کنیم به عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری جایزه مصطفی، یعنی نه به عنوان یک چهره دولتی. یا بله، رئیس دانشگاه تهران شریف و غیره هم عضو شورای سیاست‌گذاری هستن. در اون سوی قضیه هم رئیس دانشگاه کوچ هست، رئیس دانشگاه سلطان قابوس هست، رئیس دانشگاه خدمت شما عرض بکنم دانشگاه کراچی هست، و دانشگاه UTM مالزی هست. همه اینا عضو شورای سیاست‌گذاری جایزه مصطفی هستن. و از اون طرف چهره‌های حقیقی رو هم داریم که عضوش هستن. و اگر هم دقت کرده باشیم، با تغییر دولت‌ها معمولاً خط مشی جایزه تغییری نکرده و اون رسالتی که داره، اون مأموریت‌های چهارگانه‌ای که در واقع ذیل بنیاد تعریف شده دنبال میشه و خودش رو یک نهاد غیر سیاسی میدونه، غیر دولتی میدونه و بهش عنوان هم بودجه دولتی نداره.
خب چطور ممکنه که در واقع رئیس شورای سیاست گذاری همیشه معاون علم و فناوری رئیس جمهوره، یعنی معاون رئیس جمهور در واقع رئیس این شورای سیاست گذاریه، ولی شما میگید که دولتی نیست، یک NGO یعنی سازمان مردم نهاده؟ به نظرتون عجیب نیستش این یه تناقضه این وسط وجود داره؟
حالا نکته که هستش این هستش که ما در واقع باید جایزه رو به یک سمت قرار بدیم و اون چیزی که بعدن تحت عنوان بنیاد شکلف رو سمت دیگری قرار بدیم. یعنی بعد از این که جایزه شکلف، بعد از چند سال ما شاهد شکلی بنیاد بودیم و در واقع بنیاد علم و فناوری مصطفی هستش که کلیه رویدادهای هفته جایزه مصطفی رو برگزار میکنه. رویدادهای مثل استر، رویدادهای مثل کافه ارن، رویدادهای مثل کلن کلیه رویدادهای رصدخانه بنیاد علم و فناوری مصطفی، رویداد کنز و غیره، همگی توسط بنیاد علم و فناوری مصطفی برگزار میشه. و ما برای خود بنیاد مصطفی هیئت مدیره داریم، یک هیئت مدیره هستن که عموماً چهره‌های غیر دولتی هستن و چهره‌های علمی و دانشگاهی هستن، اساتید و خبرگان علمی هستند که بعضن بیش از 30 سال میشه گفتش به طور میانگین سابقه فعالیت‌های علمی یا فرهنگی دارن و کلیه امور بنیاد تصمیم گیری ها در هیئت مدیره انجام میشه.
درسته، ولی به هر حال هنوز در واقع به شما در پارک پردیس هستید که متعلق به معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، یعنی اینکه بتونید در دنیا خودتونه یک جایزه مستقل معرفی بکنید تقریبا، حالا ما میتونیم در داخل بگیم ما خصوصی هستیم، ما نمیدونم بنیادیم، ما غیر دولتی، ولی وقتی خارجی، یک آدم خارجی، یک دانشمند خارجی نگاه میکنه میگه که اول آخر در واقع میره به دولت میرسه دیگه، به ساختار در واقع حاکمیتی میرسه، جایزه مستقل علمی نیست. شاید در واقع این مشارکت ها رو برای حضور چهرهای مختلف، برای کسایی که داوری بخوام بکنن، انتخاب بهتر بکنن، شما رو محدود بکنه. فکر کنید که چه وقت وقتش میرسه که جایزه مصطفی این بند ناف دولتی بودنش رو ببره، به خاطر اینکه میتونه اینجوری بالنده تر باشه، میتونه پویاتر باشه. من میدونم که کلی در واقع دشواری و سختی در مسیر کار شما وجود داره برای ارتباطات جهانی. میدونیم که امسال با توجه به شرایطی که ایران تحمل کرد، اصلا آمدن دو تا برگزیده شما از این سه برگزیده که دو نفر از آمریکا بعد میمدن به ایران چه کار عجیبی بوده، چه کارستانی کردید شما، چقدر در ایجاد تعامل بین ایرانی ها و باقی در واقع مردم جهان موثر بوده. ولی به هر حال یه زمانی بعد این بند ناف دولتی بودن بریده بشه. فکر کنید که زمانش نرسیده بعد از 6 دوره؟
من فکر میکنم به قول شما این بند ناف زمانی بریده شد که ما دیگه بودجه دولتی نداشتیم، یعنی دوره دوم به بعد که دیگه ردیف بودجه ما حذف شد برای جایزه مصطفی و دیگه جایزه مصطفی ملزم شد در واقع مبلغ برگزیده هاش رو و سایر امورش در رابطه با امور اجراییش، دبیرخانه‌اش و بعداً بنیاد علم و فناوری مصطفی تمام امورش رو خودش تأمین مالی بکنه بدون اینکه دولت‌ها در مقابلش تعهدی در واقع احساس بکنن، این همون جایی هستش که به نظر من میشه گفتش که جایزه به قول شما باز اون بند نافه بریده شده. تصویب اساسنامه در سال 91 جوری باعث شد که حالا ما به لحاظ قانونی فعالیتمون در واقع جاپای محکمی پیدا بکنه و طبق روالها و روندها پیش بریم. این رو در دولت‌های مختلف ما دیدیم که به لحاظ بودجه‌ای خودشون گرایشی به تأمین مالی مبلغ جایزه و غیره نداشتن و البته این یک مزیت هست برای هر جایزه، چون همونطور که فکر کنم خود شما هم اشاره کردین، جایزه‌ای که به در واقع افراد و نهادها و غیره جناح‌های مختلف وابسته بخواد بشه، قاعدتا توی روند داوریش، توی روند سیاست گذاریش و غیره از اونها متأثر میشه و در رابطه با یک جایزه علمی بسیار حائز اهمیته که شما بتونید استقلال داوری علمی خودتون رو حفظ بکنید.
این که در واقع فرد انتخاب میشه توسط بنیاد جایزه مصطفی، کم و بیش ساختاره یه خود شبیه جایزه نوبل هست دیگه. به فرد اطلاع داده میشه که شما برنده شدید، برنده این جایزه شدید. ممکنه که در واقع فرد بگه که من این جایزتون رو نمیخوام. اصلا آیا قبلش مثلا رایزنی میکنید که آقا شما این جایزه رو اگه برنده بشید قبول میکنید یا نه؟ چون نامزدها رو که معرفی نمیکنید. فرآیند انتخاب برگزیداتون چطوریه؟ آیا ممکنه که یه نفر بگه دلم نمیخواد جایزتون رو بگیرم؟
در واقع این قسمت از اتفاقاتی که توی جایزه رخ میده جز اون بخشی هستش که خب رسانه‌ای نمیشه و ما برای اعطای جایزه حضور شخص رو در روی استیج الزامی میدونیم و خب میدونیم در جوایز بین المللی در این رابطه سیاست‌های مختلفی وجود داره. برخی از جوایز میگن که مثلا میگم حتی مثلا در نوبل وقتی یکی مثل سارت جایزه شو قبول نمی کنه، باز هم نوبل میاد اعلام میکنه، یا حتی نوبل بعدن میاد میگه که ما میخواستیم به مثلا گاندی این جایزه رو بدیم و این اتفاق افتاد، به خاطر این ندادیم بهش. ولی اگر شما دقیق تر به خود نوبل که حالا مشهورترین جایزه علمی جهان هم است رجوع بفرمایید، میبینید که ما تو محافل داخلی بارها و بارها شنیدیم که مثلا محمد علی جمالزاده نامزد نوبل ادبیات بوده. هیچ شاهدی، هیچ مستندی، هیچ مدرکی از دقیقاً از سمت نوبل ارائه نمیشه، نه تایید میکنن نه رد میکنن، چون در رابطه با نامزد تو اصلا خودشونو ملزم نمیدونن اطلاع رسانی بکنن، فقط در مورد برگزاری نهایی این کار رو انجام میدن. جایزه های مختلف هم سیاست های متفاوتی دارن در این باره. ما هم در رابطه با نامزدها از این جهات حالا شباهت رو داریم که اطلاع رسانی نمی کنیم
تا روز اتفاق،
دقیقا تا زمانی که با خود برگزیده ها مطرح شده، خود برگزیده پذیرفته برای اینکه برای دریافت جایزه بیاد، فارغ از اینکه جایزه داره کجا برگزار میشه، میگه من میخوام این جایزه رو دریافت بکنم و میام حضور پیدا میکنم. خودتون میدونید که چون یه برنامه هستش که استیج داره،
بله، یه صحنه باشکوهی از اهدای جایزه. ولی من متوجه شدم، یعنی فرض کنید که من برنده شدم، شما با من تماس میگیرید میگید که آقا شما برنده جایزه مصطفی هستید، بعد میاید بگیرید یا نمیاد بگیرید؟ اگه بگه نمیام بگیرم، شما عوض میکنید، در واقع برنده رو یکی دیگه اعلام میکنید، یعنی تو نامزدها دوباره داورا فرد دیگه رو انتخاب میکنن، یعنی همیشه رزرو های وجود داره
در فرایند داوری. ممکنه جایگزینی وجود داشته باشه و ممکنه ما توی اون حوزه کسی رو جایگزین هم نکنیم و بگیم توی مثلا ارتباطات، علوم و فناوری ارتباطات، ما امسال هیچ برگزیده مثلا نداریم. به
خب
این داشت.
اتفاقا بد نیست که همینجا که رسیدیم به این که به بخش‌های مختلف جایزه رسیدید، یادآوری بکنیم که مثلا نوبل شیمی داریم، ریاضی داریم که به نوعی، حالا اقتصاد و نمیدونم پزشکی که به نوعی فیزیولوژی هستش و اینا، شاخه‌های مختلفی داره و نهایتا هم جایزه صلح نوبل و ادبیات هم که حالا از دنیای علم یه خود فاصله میگیره. جایزه مصطفی چه بخشی داره؟
جایزه مصطفی تا به امروز توی 3 حوزه اصلی جایزش رو اعطا کرده که عبارتن از علوم و فناوری زیستی و پزشکی، علوم و فناوری ارتباطات و علوم مهندسی و علوم پایه، یعنی تحت عنوان حوزه سوم هستش. و اگر مثلا به برگزیدگان امسال جایزه 2025 مراجعه بفرمایید، ما از هر 3 حوزه جزء برگزیدگان هم بودن
و در واقع این افراد توسط کمیته های تخصصی ارزیابی میشن و نهایتاً گفتید که یک رصدخانه‌ای دارید که به نوعی داره پایش میکنه چهره های در واقع دنیای اسلام، دانشمندان دنیای اسلام رو. حالا فرق نداره که ممکنه دانشمند در یک کشور دیگه، در استرالیا باشه، در آمریکا باشه، یا فردی باشه که اصلاً یک آمریکایی میتونه باشه در کشورهای اسلامی. آیا در واقع این درست دارم میگم؟
بله،
در
واقع
مسلمان هم نباشه فرد.
ببینید، ما تعریفمون از جهان اسلام اگه دقیق بخوام خدمتتون عرض بکنم، شهروندان کشورهای اسلامی فارغ از دینشون و کلیه مسلمانان فارغ از کشورشون.
بله.
یعنی شما اگر یک مسلمان در جنوبگان باشین، میتونید دستاوردتون جز نامزدهای جایزه مصطفی بررسی بشه، و اگر یک مسیحی در لبنان هم باشین، به همین ترتیب میتونید برگزیده جایزه مصطفی باشه.
خب ما الان نگاه میکنیم به 3 برگزیده، 3 در واقع چهره شاخصی که جایزه امسال، جایزه مصطفی 2025 رو دریافت کردن. یک نفر از کشور ترکیه هستش، یک نفر از ایران هست و یک نفر از در واقع دانشمندان اهل کشور هندوستان. شما به یک چنین جغرافیایی نگاه کردید، افراد گفتید که 2 نفرشون از کشور ایالات متحده آمریکا به ایران اومدن، یعنی هم دانشمند ترکیه‌ای هم دانشمند هندوستانی، در واقع هندی تبار شاید باید بگیم، هر دو در واقع مقیم آمریکا هستن.
دقیقا میتونیم بگیم مقیم آمریکا هستن، بله. و از
یعنی 2 تابعیتی به عبارتی به حساب میان،
میتونیم بگیم، بله. ولی آنچه که برای ما ملاک هستش در واقع اون ملیت جهان اسلامیشون هستش، یعنی با اون ملیت معرفیشون میکنیم. به عنوان مثال آقای کامران وفا رو ما با ملیت ایرانیشون معرفی میکنیم، یا آقای امید فرخزاد رو به همین ترتیب. امسال هم آقای وهاب میرکنی رو با ملیت ایرانیشون معرفی میکنیم. و
آقای میرکنی هم ایران نیستن پس؟
بله، ایشون هم ایران نیستن. ایشون تا دوره کارشناسی در دانشگاه شریف بودن تو رشته کامپیوتر و بعد به دانشگاه MIT میرن. بله.
و هنوزم در واقع در ایالات متحده هستن.
بله.
کدوم یکی از دانشمندا در کشور خودشون بودن؟ فکر کنم که دانشمند کشور ترکیه بودن دیگه، اگر اشتباه نکنم. ایشون در ترکیه هست، آقای محمد تونر.
ایشون استاد دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد هستن.
آها، پس ایشون هم آمریکا هستن.
ایشون هم در حال حاضر. ما از دوره سوم اتفاقی که افتاد، برگزیدگانمون به دو دسته مقیم و غیر مقیم تقسیم شدن. بالا به اصطلاح رزیدنت و نان رزیدنت بهشون میگیم. و امسال برگزیده‌ها غیر مقیم بودن. هر سه برگزیده، گرچه ما در مدال دانشمند جوان برگزیده هایی که داشتیم میشه گفتش که از سه نفر دو نفرشون مقیم بودن و از ایران و ایران ترکیه بودن.
خب من میخوام به این سه برگزیده اشاره بکنم که به نوعی جایزه مصطفی انگار که تفاوت اصلیش با جوایز دیگه اینه که داره تمرکز خودش رو به سمت و سوی از اولویت‌های تکنولوژی علم میبره، جایی که یک فضای بین‌رشته‌ای مثل مثلا موضوعات بیوتکنولوژی یا فناوری زیستی